اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و خبر و گزارش های تاجیکستان و جهان را من شهلای گلخوجا معرفی میکنم. در برنامه امروز 15 نوامبر این موضوع ها را داریم. اقدام کم سابقه و در موسم بازگشت مهاجران، شرکت سامون ایر نرخ بلیت پرواز از تاجیکستان به روسیه را تا $100 ارزان کرد. مبارزه با افرادگرایی، در حالی که کمیته دین به جای امام خطیبان تحصیل دیده کشورهای خارجی شخصان سزاوار می جوید، ساکنان پیشنهاد خود را دارند.
هر یک کدامش عدل ندارد. جدا جدا پرسیده نگویم این چیز فکری همون را گرفتن در کارهای.
و در چورسوی زندگی، دلبر گرگ و همسر یک عضو گنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده باز در کوچه موند.
خیلی هم نداره تا کهیمون را نون میته و زورش آمده میگه جد.
شرکت هواپیمایی تاجیکستان سامون ایر شروع از 14 نوامبر نرخ بلیت به همه سمت‌های پرواز را از $100 تا $150 ارزان کرد. در این شرکت گفتند برای مثال بلیت دوشنبه مسکو که تا این زمان 2225 سومونی ارزش داشت، حالا نرخش به 1631 سومونی برابر شد.
این اقدام یک دفعینه شرکتی سامون ایر است. اقدام احتمال تا 4 هفته دیگر ادامه کند. ارزان شوی نرخ بلیت ها به موسم یگان ارتباط ندارد. تنها یک اقدام خودی شرکت است.
زمینان گرانی نرخ چیپتای هواپیماها و با تاخیر انجام شدن بسیاری از پروازها یک مایه اصلی انتخاب مسافران از شرکت های هواپیمایی تاجیکستان باقی میماند. در پای تیرهای دایدوی نظامیان در محل حرب میدان چند منزل ساکنان شهری توس ضرر دیدند. ساکنان میگویند مقامات وعده دادند که ضرری رسیده را پرداخت میکنند. حادثه زمانی رخ داد که در رزمایشگاه حرب میدان مشقای مشترک نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی شروع شده است. کیومرسیاتو گزارش میدهد.
در ناحیه شهر توس 3 منزل از تیر زیرپوش نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا ODKB ضرر دیدند. این حادثه 11 نوامبر در دهه اتفاق در 10 کیلومتری رزمایشگاه حرب میدان به وقوع پیوست است. آن زمان در حرب میدان نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی تمرین میکردند. فرضیه این است که تیر دایدوی آنها به خانه مردم رسیده است. محیدین که یکی از جبر دیده هاست میگوید آوان وقوع حادثه در خانه نبود.
راستگاه بزرگ بودم کم بودیم روزگار خطی بزرگ رفتم بزرگ میبرم آنکه تاکسی هم تا گفتم یک تاکسی را گفتم های که ببرو که ایچی تیسر برم که دوادا خطی اومدم این هم از این کار میرسد.
محیدین میگوید تا آمدن او همسرش به میلیسه خبر داده است و جای حادثه را با نظامیان در حلقه گرفتند.
ماماش که دعوی نداره امرا سپاکوی در پیش با سخن چی سپاکوی است که گریز گرید پیش هموشتیم دیگه چی.
تیر به بام خانه زده از سقف بیرون شد و پای دیوار را شکاف کرده است.
آوازش بلند آمد و خانه لرزید. بعد بچم او جدید که بعد گفت خانه شکاف کرفته چیزی باشه گفت بعد محله رئیس خبر کرده.
سعیده مادر 5 فرزند آن وقت در آشخانه نان میپخت. او میگوید تیر از جای گذشته است که کودکانش دائم در آنجا نشسته تلویزیون تماشا میکردند. به بختش کودکان روزی حادثه با او در آشخانه ماندند.
شکر میکنم بچه هم
تینجی
شوان این محله کودک رو ببین.
طبق اطلاع کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان به خانه 2 ساکن مرکز شهرک شهری توز نیز در این روز تیری دایدو زده به جان آسیب نرسیده است. مقامات ضرری ساکنان را حساب کرده وعده دادند که آن را جبران میکنند.
رو میوریم به موضوعهای بین‌المللی. هزاران نفر از بازماندگان زمین لرزه در مرز ایران و عراق یک شب دیگر را در هوای سرد و در خیمه های خود ساخت سپری کردند. مردم در اینجا به آب و غذا و دیگر مواد اولیه احتیاج دارند. در ولایت کرمانشاه که در زمین لرزه روز 12 نوامبر بیشتر از همه آسیب دید 520 نفر کشته شدند و بیش از 8000 نفر زخم برداشتند. نیروی زمین لرزه که شب رخ داد بیشتر از 7 درجه را تشکیل میداد. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بینای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تامین است. تفصیلات این خبر و همچنین ثبت نام رسانه‌های خارجی در روسیه را که در دومه دولتی بررسی شد در سامانه ما www.ozodi.org پیدا کنید. طول دو سال اخیر در تاجیکستان چندین امام خطیب که در خارج تحصیل کردند با عیب عضویت در سازمان‌های ممنوع به زندان انداخته شدند. با توجه به این کمیته دینی تاجیکستان قرار کرد که تحصیل کرده های کشورهای خارجی نباید در این مقام فعالیت نمایند و از منبر مساجد سوء استفاده کنند. ولی ساکنان کشور چنین اقدام را سختگیرانه می‌دانند و می‌گویند باید قضیه هر خادم دین در الهیدگی بررسی شود.
در تاجیکستان خبری از مقام برکنار نمودن امام خطیبان تحصیل دیده در مدرسه های کشورهای خارجی عکس العمل چشمگیر در پی نداشت، زیرا تا این زمان اقدام های شبیه لباس یگانه و معیار ریش کوتاه در نسبت آنها جاری شده بودند. بر علاوه هر سال خادمان دین از سنجش ویژه می گذرند. ولی با این همه ساکنان کشور می گویند نباید همه امام خطیبانی که در خارج تحصیل نمودند از وظیفه برکنار شوند. از نگاه آنها بهتر است در نسبت هر یک نفر برخورد جداگانه صورت بگیرد. به مثل رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس شورای علمای مرکز اسلامی کشور سید مکرم عبدالقادرزاده که با وجود تحصیل در اسلام آباد مقامش را حفظ نمود.
دولت ما اجازه دهد که همه آدم کار جای انیق یافته کار کنن، این کار درست میشد. به اجازه دولت ممکن نیست یک کار کردن.
بیشتر همو امتحان گیرن، بسنجن، اما چه خیلی مثال چی میکنن، چه خیلی فهمیش دارن.
هر یک ادامش عدل ندارن. جدا جدا پرسیده نگدام این چیز فکری همو را گرفتن در کورای.
باز در تاجیکستان خدمان هسته که دانشگاه اسلامی هسته. باید بیان در تاجیکستان خدمان بخونن.
با باوری مقامات در اکثر حالت ها محض ختم کرده های مدرسه های کشورهای اسلامی با استفاده از منبر مساجد رویه های مذهبی ممنوع در تاجیکستان مثل سلفیه، حرکت اسلامی ازبکستان و حتی دولت اسلامی را تبلیغ می کنند. در تابستان سال جاری دادگاه هفت امام خطیب و خادمان مسجدهای سغد را با جرم عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. مقامات میگویند شش نفر از این روحانیان در خارج تحصیل دینی گرفته به تاجیکستان برگشتند.
موافق با معلومات هایی که به دست آمده عین زمان قریب که 16 نفر 17 نفر نفران امام خطیبان که به سابق امام خطیبان با جرم دست داشتن با چنین دست داشتن با حرکت های فروتی به حبس کشیده شدند.
هنوز در سال 2010 حکومت تاجیکستان به بازگردانیدن دانشجویان تاجیک از مکتب های دینی کشورهای خارجی شروع نمود. در دوام چند سال بیش از 3000 جوان تاجیک به وطن برگردانیده شدند.
هر شهروندانی که میخواهند در دانشکده و مدرسه های دینی خارج کشور تحصیل میکنند باید مطابق به همه قرار جمهوری تاجیکستان اول مدرسه و دانشکده های جمهوری را ختم نموده، سپس با رخصتی حکومت جمهوری تاجیکستان به دولت های که آنها خواست که میخواهند تحصیل این میخود را دعوت ادامه دهند به آنجا سفر بر کرده میشوند.
چند سال قبل در تاجیکستان همه مدرسه ها بسته شدند و به در یگانه گیمنازیای اسلامی قلف زدند. حالا در کشور تنها یک دانشگاه اسلامی فعال است که سال تا 300 نفر آن را ختم میکند. مقامداران میگویند این شماره ختم کنندگان برای با متخصص تامین نمودن همه 3910 مسجد در تاجیکستان بسنده است.
برنامه را ادامه میدهیم. دلبر گورگ و همسر یکی از یاران ژنرال آشوبگر عبدالحلیم نظرزاده دیگر باره با پنج فرزندش در کوچه مانده است. سرگردانی این زن با کودکان نابالغش دو سال پیش بعد بازداشت و حبس شوهرش شروع شد و او میگوید حالا با نزدیک آمدن سردی های زمستان نه جای برای رفتن و نه برای ماندن دارد. همکاران ما این خانواده را در راهروی یکی از بلندآشیانه ها پیدا کردند.
دو ماه است که بساط خانه دلبر گرگ و در راه روی یکی از بلند آشانه ها در جناب دوشنبه پهن و پریشان مانده است. دلبر به خانمان شده. او با پنج فرزند نابالغ خود در همین خانه زندگی میکرد. اما به دلیل نداشتن پول اجاره از آن رانده شد.
خانه دوگانم دیمو هم شش کده که مهده داره و میگه که یه بلا کجا طبیعه بود. خیلی هم نداره تو که مورنون میتونم زورش آمده میگه جا تونم.
دلبر گورگوا همسری امرالله نورو یکی از اعضای گروه عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم است. شوهری او دو سال پیش به جرم همدستی با جنرال شورشی به 23 سال زندان محکوم شد. در بدری دلبر از همان روز به بعد آغاز گردید. دلبر اتهام مشارکت شوهرش در عملیات حاجی حلیم را قبول ندارد. دلبر با شوهرش به مدت 7 سال در این خوابگاه زندگی میکرد و میخواست دوباره به اینجا برگردد، اما مسئول خوابگاه با او اجازه اقامت ندادند.
با چی سبب شما مرا خوابگاه نمیتین؟ ما میخوای خدم سبب شما میدونی که ما 5 فرزند دارم، برای فرزندم نمیتین مرا خوابگاه.
مسئول خوابگاه که مایل نبودن صحبتشان ضبط شود، دلیل اصلی این تصمیم خود را ناتوانی دلبر گورگوا در پرداخت حق اجاره عنوان کردند. آنها همچنین گفتند که پیش از امضای قرارداد اقامت در خوابگاه، ماموران پیشینه فرد درخواست دهنده و اعضای خانواده او را بررسی میکنند. دلبر میگوید به شهردار دوشنبه هم نامه نوشته و درخواست کمک کرده، اما پاسخ نگرفته است. ولی موجوده بابای و معاون رئیس حکومت نایب شامنشهر دوشنبه با او قول داده است که اگر خانه پیدا کند با او به مقدار 200 سومانی کمک پولی خواهند پرداخت. دلبر همچنان امیدوار است که مقام ها به دادش برسند و برای او و فرزندانش سرپناه بدهند. فعلا معلوم نیست که اجاق یا پلیته خاندان دلبر کی دوباره روشن خواهد شد.
در دوشنبه در دایره یکتر اجتماعی برای بیماران اوتیسم قهوخانه غیریادی باز شده است. در اینجا گرفتارانی در خودماندگی نه تنها مهارت آشپزی خود را رشد میدهند، بلکه معاشرت با اطرافیان را میآموزند. تاکنون در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران این بیماری وجود ندارد، ولی برای آنها یک مرکز عافیت بخش خدمت میرساند. تشبثکاران قهوخانه مخصوص باور دارند که این موسسه برای بیماران نوروز امکانیت های نو را باز میکند.
زهرای 17 ساله گرفتار بیماری اوتیسم است و در کورس‌های آموزشی مرکز کودکان دارای اوتیسم تحصیل کرده است. امکان آزمایش هنر پسندگی زهرا بعد افتتاح این قهوه‌خانه جمعیتی پیدا شد.
روز سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه. بعد بیا پخته بس بتونیم. تات و پیاز نید. پچین.
اکبر 22 ساله هم در خود مانده است. او به این قهوه‌خانه به خاطر آموختن تهیه غذا و خدمت رساندن به مشتریان می آید.
وقتی به مشتری خوراک فرموده اش را می آورم، منتظر می شوم که کی حساب را طلب می کنند.
این قهوه‌خانه با تشبث والدین اطفال در خود مانده و با کمک صاحبکاران محلی تأسیس شده است.
ما 4 نفر جوان را داریم که طول 1.5 ماه هر روز در اینجا تجربه می آموزند. همچنین 14 نفر دیگر نیست که با آشپزی شوق دارند، در یک هفته 2 مرتبه می آیند. آنها هنوز درباره کسب آینده شان تصمیم نگرفتند، ولی به هر حال برایشان این مشغولیت پسند است.
میزاجان قهوه‌خانه اساساً کودکان گرفتار اوتیسم و نزدیکان آنهایند. این مؤسسه اجازت نامه فعالیت را به حیث قهوه‌خانه ندارد، از این خاطر همچون آشخانه مخصوص عمل میکند. اما مؤسسان باور دارند که در صورت دریافت اجازت نامه رسمی همه ساکنان میتوانند از خدمت قهوه‌خانه استفاده کنند.
اکثرا برای افراد در خودماندگی پیدا کردن کار مشکل است، اما تشکیل چنین مؤسسه برایشان امکانیت می‌دهد که بعد گذشتن آموزش صاحب مشغولیت شوند.
در مرکز اراده بجز از کلوب اجتماعی که قهوه‌خانه در اساس آن تشکیل شده است، باز چندین برنامه‌های مخصوص کمک به کودکان و نورسان در خودمانده عمل می‌کند. از جمله تعلیم بر وقتی به کودکان از 2 تا 6 ساله، رشد قابلیت زندگی از 7 تا 18 ساله و برنامه آموزش اینکلوزیوی.
و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدیم. تشکر که ما را همراهی میکنید. روز خوش داشته باشید و تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یک شما باشد.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیتیز با آن دو
رو اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. نظامیان در زیمبابوه رئیس جمهور روبرت موگابه را تحت بازداشت قرار دادند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 15 نوامبر گزارش داد. پیش از این نظامیان وزیر مالیه را بازداشت کرده بنای تلویزیون را تحت نظارت گرفتند. با این همه آنها میگویند که این تبادلات دولتی نیست و امنیت موگابه و خانواده‌اش تأمین است. سخنگوی ارتش زیمبابوه جنرال مایور مایا بعد از تحت نظارت گرفتن تلویزیون دولتی در مراجعت به مردم کشورش گفت:
اولا می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که جناب عالی رئیس جمهور زیمبابوه و سرفرمانده نیروهای کشور رفیق روبرت موگابه و خانواده‌اش در امنیت به سر می برند، تحت حمایت قرار دارند. ما تنها جنایتکاران اطراف او را هدف قرار می دهیم که جنایت صادر کردند و کشور را به مشکلات اجتماعی و اقتصادی گرفتار کردند. ما می خواهیم آنها را به دادگاه بکشیم. برابری با پایان رسانیدن این رسالت وضع کشور به حالت معمولی برمی گردد.
به قول مطبوعات محلی روبرت موگابه که از سال 1982 زمام قدرت در زیمبابوه را در دست دارد، برای استعفا آمادگی می‌گیرد و او را در این مقام نه امرسون مننگاگوا نایب پرزیدنت بلکه همسری موگابه گریس موگابه عوض می‌کند. هفته گذشته روبرت موگابه امرسون مننگاگوا را از مقام سبکدوش و او را به آماده کردن تبادلات دولتی متهم کرد. روز 14 نوامبر در شهرک رید بلاف واقع در شمال و غرب کالیفرنیا یک نفری مسلح با کمان و تپانچه به سوی مؤسسه های اطراف با شمول مکتب ابتدایی تیر کشاد. در نتیجه 4 نفر با شمول خودی حملگر کشته و 10 تن دیگر از جمله 2 کودک مجروح شدند. مقامات نام قاتل و انگیزه های حمله او را آشکار نکردند. تنها گفته می شد که او از ساکنان محلی بوده، جنایت احتمال در پی جنجال با همسایه ها سر زده است. حادثه تقریبا 45 دقیقه دوام کرد. به قبلی همسایه های حملگر آنها قبلا درباره این مرد به پلیس گزارش داده بودند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 14 نوامبر در دوشنبه با وزیر انرژی ایران رضا اردکانیان صحبت کرده است. به نوشته خبرگزاری ایرانی فارس، ملاقات رضا اردکانیان که رئیس جانب ایرانی در کمیسیون مشترک همکاری های تجارتی و فرهنگی ایران و تاجیکستان می باشد، با امام علی رحمان بیش از یک ساعت و در فضای صمیمی صورت گرفته است. به نوشته منبع، جانب‌ها درباره مناسبت‌های دو کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی تجارتی گفتگو کرده، به ضرورت رشد همکاری‌ها تاکید کردند. مقامات تاجیک تا به حال در مورد این ملاقات جزئیات ایران نکردند. وزیر انرژی ایران روز 14 نوامبر در رأس یک هیئت بلندپایه برای اشتراک در کار کمیسیون مشترک تاجیکستان و ایران به دوشنبه آمده بود. دوام یک هفته اخیر این دومین ملاقات رئیس جمهور تاجیکستان با مقام‌های بلندپایه ایران است. مقامات روسیه گفتند دخترک 4 ساله یگانه مسافری نجات یافته هواپیمایی است که روز 15 نوامبر در شرق دور سقوط کرد. ماموریت ولایت خبرگزاری میگوید که 6 نفر دیگر، 4 مسافر و 2 سرنشین در این حادثه هلاک شدند. ویچسلاف شپورت والی منطقه میگوید که والدین این کودک در هواپیما نبودند و او با رهبلدی معلمش به دیداربینی مادر بزرگ خود میرفت. با گفته مقامات هواپیما هنگام نشستن در یک فرودگاه خرد در نزدیکی شهر نیلکان تحقیق حادثه شروع شده است. مقامات منطقوی 16 نوامبر را روزی ماتم اعلان کردند. و دادگاه در قزاقستان نگهبان محبس ارمگ عمر بکوف را از روی پرونده پرسر و صدای تجاوز به ناموس در محبس به مدت 5 سال روانه زندان کرد. روز 15 نوامبر دادگاه ناحیه ترکسیبی الماتا عمر بکوف را در زمینه اتهام سوء استفاده از منصب و خنک نظری مجرم اعلان کرد. قربانی تجاوز زندانی سابق ناتالیا سلیکشنا بعد اعلان حکم به خبرنگاران گفت او در حال کاملا قانع میشد که اگر همه آنهایی که او را تجاوز کردند در کرسی عیبداری نشینند. ناتالیا که در محبس دختر تولد کرد، علیه یکچند نگهبانی بازداشتگاه الماتا با اتهام تجاوز دست جمعی به دادگاه شکایت برد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
بعد از ظهر 16 نوامبر ترکش سخت کابل پایتخت افغانستان را تکان داد. مقامات وزارت امور داخلی افغانستان گفتند که این ترکش در منطقه لبی جر واقع در شمال کابل رخ داده است. تفصیلات بیشتر را در این باره من کیومرث عطا میگویم. نجیب دانش سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا به حال چگونگی این ترکش معلوم نیست. او تصدیق کرد که در این حمله چند نفر از جمله ماموران پلیس کشته شدند. اما بصیر مجاهد سخنگوی فرماندهی پلیس کابل بر رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری بود و افزود زمانی که فرد حمله کننده از طرف پلیس شناسایی شد مواد ترکنده را به کار درآورد. به قول منبع در این حمله 9 نفر کشته شد. بصیر مجاهد گفت
تعداد 7 نفر از منصوبین شجاع پلیس کابل در حادثه جام شهادت می نوشند، به شمول یک قماندان تولای و تعداد 7 نفر از منصوبین ما مجروح میشند. 2 نفر افراد ملکی از هموطنان ما در حادثه شهید هستند و 3 نفر مجروح.
اما وبسایت تلویزیون طلوع از قول منابع امنیتی شمار کشته شده ها را 18 نفر گفته است که 8 نفر آنها کارمندان پلیس و باقی مانده غیر نظامی ها بودند. به گفته شاهدان عینی ترکش در نزدیکی مهمانخانه قصر نوین صورت گرفته است. در این مهمانخانه چند لحظه پیش از ترکش همایش با نام نکوداش از نور میهن که به خاطر پاسداشت خدمت های والی بلخ عطا محمد نور بخشیده شده بود جریان داشته است. تا به حال معلوم نیست که خود عطا محمد نور در این همایش اشتراک داشت یا نه، اما به نوشته رسانه های افغانی شمار از سیاستمداران افغان و رهبران حزب جمعیت اسلامی که عطا محمد نور از رهبران آن به شمار می رود در محفل اشتراک و سخنرانی کردند. تا به حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است، اما در گذشته طالبان و گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله های خونین در شهرهای مختلف افغانستان را بر عهده گرفته بودند. همگی 2 هفته قبل در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل ترکش رخ داد که در آن 5 نفر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت آن حمله را گروه دولت اسلامی بر عهده گرفت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات کارهای داخلی نایه سینای شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفتند که تحقیق حمله به رحمت الله زاییروف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان آغاز شده است. آنها گفتند که عین زمان جستجوی آمینان لاتوکو و گردآوری مواد برای آغاز پرونده جنایی ادامه دارد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. حبیب قهاروف سردار اداره کارهای داخلی سینا 2 روز 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها از این حادثه دیروز خبردار شدند. او گفت با وجود آنکه رحمت الله زاییروف رسما به آنها مراجعه نکرده است، کارمندان میلیسه تلاش میکنند گمانبران حمله را آشکار نمایند.
اون کس ما به مراجعه کردگی نبودند. دین مدارکش یافتیم و رب برآمدیم، همه جای حادثه رفتیم، همونجا از نظر گذران گروه فوری تفتیشی اونجا برآمد جای حادثه. من خودم شخصا رفتم جای حادثه. معاون سردار ریاست کارهای داخلی در شهر دوشنبه اومدم جای حادثه. جای دیسای از نظر گذراندیم و اینا کورا سر کردیم و جستجو دوام دارد. پرونده اوغوز میشد.
رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان شام 9 نوامبر از طرف افراد ناشناس مورد لاتوکوب قرار گرفته، تنها 2 روز پیش این خبر را رسانه‌ای کرد. رحمت الله زاییروف 16 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که روز گذشته گروه 30 نفری ماموران میلیسه شهر دوشنبه با نزدش آمده مواد رسمی حمله به او را به رسمیت درآوردند. زاییروف میگه باید همراه مفتشان به جای حادثه رفته چگونه صورت گرفتن حمله را به آنها نشان داده است. ولی اوگو باور دارم که این حمله مثل 10 حمله پیش آشکار نخواهد شد. هرچند مقامات پلیس در حال تحقیق حمله به رحمت الله ظهیروف هستند و هنوز فرضیه را ارائه نکرده اند، اما خود رحمت الله ظهیروف دو فرضیه سبب های این حمله را پیش بینی میکند و میگوید
پیدا نمیکنم، من اینو باوری ندارم. خودم یک یه را پیشنی بود کردم و یه با تکم ویرسی گفتم این همین کرماندون وزارت کروی داخلی خودش اصومین اپویون هست همین در نوحی شهری بوده گو تشکیل کردن یک گفتم، لیکن از احتمالیت بیرون نیست که این من فعالیت کسبیم کتیم وابسته باشد، از بس که چند بار من زیدی یک چند کروپچنی رو یا که شخصوی وظیفه دار مروفیه سودی بردگی بود.
سیاستمدار تاجیک در ادامه گفت روز گذشته جلسه ریاست حزب 100 سال دموکرات نیز برگزار شده، تصمیم گرفتند ماه مارس سال 2018 از 20مین سالگرد تاسیس حزب تجدید نمایند و گفت در کنار برگزاری مراسم جشنی انجمن حزب نیز برگزار خواهد شد. قبلا رحمت الله ظهیروف در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که حمله شب 9 نوامبر هنگامی که سگش را به بیرون برآورده بود در بالای پل یا کوپرک محله 103 تخت اتفاق افتاده است. ظهیروف بیش از یک سال باز در قزاقستان کار میکرد و روز 28 اکتبر امسال رسما اعلان داشت که بعد دوشنبه برگشته است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از منی تو چرا دی میکنی بی منی بی منی بی با
نشریه حکومت شهر نو نام خود را از حقیقت شهر نو به فیضی پیشوا تغییر داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه می کنم. در حالی که ستایش رهبری تاجیکستان در شهر و ترانه گسترده استفاده می شود، بوری اول است که نام یک نشریه را به شخصی رئیس جمهور ربط می دهند. مسئولان این نشریه گفتند که دلیل تغییر نام آن ضرورت زمان است. حکمت الله ستاری سردبیر هفته‌نامه روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که نام حقیقت شهر نو دیگر به واقعیت های امروز سازگار نبود و افزود
همه حقیقت پیدا کردیم در دولتی تاجیکستان علاقه حقیقت خوب برجای بعد این همون کلکه روسی پراودهی زمان شورایی بوده اکنون وقتای آخیده این نام کم تر نشد بعد ما آزمون اعلان کردیم این سال دوره اتحاد یاد نام پیشنهاد کردن بعد اینجا باید محفیل ایجادی داریم محفیل ایجادی در ایجادی با مراجعت نامه در اومد کرد وکیلا همین مجبوری کردن
فیضی پیشوا که منبری حکومت شهری نو است ماهی از 4 تا 6 بار 2600 نسخه نشر می شود. این نشریه با نام حقیقت شهری نو سال 1993 تأسیس شده است و بیشتر فرمانهای حکومتی و مطالب تبلیغاتی و فرهنگی منتشر می کند. عنوان جنابی عالی ده ساله ها باز به اسم پرزیدنت امام علی رحمان اضافه شده اوایل سال 2016 به او عنوان پیشوای ملت را دادند. برخی از کارشناسان این رویداد را یکی از بارزترین نشانه های کش شخصیت در تاجیکستان می دانند. تحلیلگر عزیز نخبزاد میگوید که این عمل هم نشانه از نتیجه شخص پرستی است و اگر خود پرزیدنت یا نزدیکانش پیش این روند رو نگیرند چنین نامگذاری ها زیاد می شود. به نظر این هم صحبتی رادیو آزادی اگر 10% نامگذارنده ها از روی صدق و باور به چنین نامگذاری رو بیارند 90% دیگر از روی خوش آمدگویی و خودشیرین کنی به چنین عمل دست خوان زد. در گذشته هم در شهر نو اقدامات مشابه صورت گرفته بود. سال 2016 شریف کریموف نماینده تاجیک سوغورته ناحیه شهر نو پیشنهاد کرد که پولی 1000 سومانی رو به عکسی امام علی رحمان چاپ کنند. پیشنهاد چاپ 1000 سومانی با عکسی رئیس جمهور امام علی رحمان را بعضی ها تملق و بعضی دیگر سنجش افکار عموم برای اجرای این پیشنهاد ارزیابی کردند. چون این اقدام فقط خاص شهر نو نیست، تیر ماه سال گذشته در شهر حصار یک تیمسال تاجیکان در آینه تاریخ امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را ساختند که یک تونه وزن دارد. این کتاب یک تونگی را که 6 متر پهنی و 4 متر درازی دارد، گروهی از آموزگاران مکتب پرزیدنتی با جمع‌آوری 12000 سومانی پول صاحب کران ساختند. پیشتر از آن حکمت الله نصرالدینوف وزیر پیشین خواجگی آب و نماینده خلق در شورای عالی تاجیکستان پیشنهاد کرده بود که در پایتخت کشور هیکل رئیس جمهور امام علی رحمان گذاشته شده او باری دوم قهرمان ملی تاجیکستان اعلان شود. عکس‌های بزرگ رئیس جمهور و آویزه‌ها از سخن‌های او در همه مناطق کشور به چشم می‌خورد. اما به این پرسش که آیا کش شخصیت پرستی باعث به محبوبیت بیشتر رئیس جمهور خواهد شد یا نه، کارشناسان نظر دیگر دارند. به باور عزیز نقیب‌زاد این روند نتیجه برعکس می‌دهد. اگر رئیس جمهور یا نفر دیگر از محبوبیت مردم برخوردار باشند، نیازی به چنین نامگذاری‌ها نیست، می‌گوید او. امام علی رحمان که 65 سال دارد 19 نوامبر سال 1992 در 40 سالگی در اجلاسیه 16 شورای عالی پارلمانی وقت تاجیکستان رئیس این شورا و طبعا رهبری اول کشور انتخاب شد. سروینوز روحلو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنیدن کی بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار و شاعری مقیم پنجکنت و مسئولان کارخانه طلای زرافشان از دعوای علیه یکدیگر دست کشیده عریضه‌های خود را از دادگاه بازپس گرفتند. بحث میان روزنامه‌نگار و کارخانه زرافشان بعد نشر یک مقاله ظریفی درباره کمبودهای این کارخانه سر زده، رهبر کارخانه مذکور مؤلف مقاله و نشریه تاجیکستان را با ادعای پهن کردن معلومات بی اساس که اعتبار کاری کارخانه‌اش را کاسته می‌گرداند به دادگاه کشید. دعواگر خواسته بود آنها درباره بی اساس بودن مقاله خود ردیه چاپ کنند و از آنها 10000 سومانی پاداش ضرری معنوی رویانیده شود. به نوبت خود اسماعیل ظریفی نیز عریضه جوابی دعوایی علیه کارخانه طلای زرافشان و دو مسئول حکومت پنجکنت به دادگاه برد. او از آنها برای بی اساس و دروغ نامیدن مقالهش رویانیدن 500000 سومانی همچون ضرری معنوی طلب کرد. تفصیلات سازیش روزنامه‌نگار و مسئولان کارخانه زرافشان را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند ارائه میکنم. بعدی تقریبا 4 ماهی بحث و به دادگاه بردن شکایت علیه یک دیگر، روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی و رهبریت کارخانه مشترک تیلای زرافشان در پنجکنت به سازش آمده شکایات خود را بازپس گرفتند. ظریفی در صحبت با رادیوی آزادی روز 15 نوامبر گفت که جانب ها بدون یگان قید و شرط از دعواهایشان دست کشیدند. او افزود:
من راضی ام چون که من به چه سلامتی ام باید دادم. من به اصلا در این سن و سال هم کشک سو فایده ام ندارم.
ظریفی در عریضه دعوایش به دادگاه پنجکنت نیز نوشته بود که نشر واکنش به مقالهش در نشریه حکومت پنجکنت باعث خراب شدن وضع روحیه شده، روزهای زیاده در شعبه بیماری های عصب خوابیده، بعدتر به مرکزی سلامتی شهر پنجکنت نیز مراجعت کرده است. سازش جانب ها به قطع بحث دادگاهی با روزنامه‌نگار اسماعیل ظریفی را محمود موسایف، معاون مدیر کارخانه مشترک تیلای زرافشان در پنجکنت تصدیق کرد. او گفت که رهبریت کارخانه‌اش پیشنهاد ظریفی را برای آشتی و بدون دادگاه پایان دادن بحث با همدیگر قبول کرد. به قول موسایف، اسماعیل ظریفی در کارخانه تیلای زرافشان به حیث رهبری دسته پاسبانان کار میکند و به این دلیل رهبریت از دعوا علیه کارمند خودش گشته است.
از هم ما بکار میکنم، دکران حاجه هستم، با مکتب بکار میکنم، با نفقه میگیرم. من به حاجه با شما هم کارخانه کار میکنم، همه کارو چی نکن نجده چی در کار شما با کارخانه بین نجیسید، همه با من شما نجده.
اسماعیل ظریفی در مقالهش با نام کارخانه زرافشان زر از کیست و زهر از کیست، برخی مشکلات این کارخانه از جمله روز کاری 12 ساعته، کارگران محلی، ضعف تکنیکی بی خطری و فرق از حد زیادی بین ماهانه کارگران عادی و منیجرها و حقوق شناسان این کارخانه را بیان کرده است. این مطلب انتقادی ماه ایول همین سال در نشریه تاجیکستان در دوشنبه به چاپ رسیده، در پی مقامات در نشریه حکومت پنجکنت زرافشان پاسخ داد و دلیل های مقاله را بی‌پایه و نادرست نامیده، ظریفی را برای پهن کردن فکت و رقم های بردروغ متهم کردند. این بحث به دادگاه کوچید، اما همکنون بعد 4 ماه جانب ها قبل از شروع بررسی در دادگاه به سازش رسیدند و از دعواهای خود علیه یکدیگر دست کشیدند. کارخانه مشترک زرافشان واقع در ناحیه پنجکنت بزرگترین کارخانه تولید تیلای تاجیکستان است که 75% سهمیه های آن به کشوری چین و 25% به تاجیکستان تعلق دارد. اسماعیل ظریفی، روزنامه‌نگار، شاعر و عضو اتحاد نویسندگان تاجیکستان، از فعالان صحیفه تاجیکی فیسبوک مقیمی پنجکنت است و به حیث خبرنگار مستقل فعالیت دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
بر اثر زنوزنی ایده از دانشجویان که در بینای اساسی دانشگاه دولتی کلوب اتفاق افتاده است، یک دانشجوی فکولته اقتصاد و اداره جراحت برداشته و همکنون در بیمارستان ولایتی این منطقه بستری است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمتزاده بشنوید. رجب علی قربانو، دانشجوی سال اول فکولته اقتصاد و اداره، چهارشنبه 15 نوامبر در صحبت بر رادیو آزادی از بیمارستان ولایتی شهر کلوب گفت که پیروزی فکولته آنها در محفل محضر یا محفل ظریفان باعث خشم دانشجویان فکولته تاریخ و حقوق گردید و در نهایت دانشجویان در اتاق لباس عوض کنی با همزن و زنی کردند. حتی قربانو میگوید پس از پیروزی در محفل و رقص و شادیشان، یکی از همسبقانشان او را هشدار داد که احتیاط شود، زیرا امکان دارد او را لتوکوب کنند. واقعا چنین اتفاق رخ داد.
دانشگاه فکولته ما جو گیرم انا خوز یخشان خرسندی که اون سردار دستان اکای غالیب میگن، اکای غالیب و قطعی اکای شادمان و ای طرف اکای شادمان ای طرف اکای غالیب و هر دومان هوچ کدیم هوچ که خیلی نزگان دا گود خرسندی که اما خرسندی که سادن اکای غالیب ای بر گردن و قفید گفت که دادر جان رجال جان گفت خوی که فریتل دا گفت تیهاز میزنن گفت جنگ میشه.
گفت مصاحبی ما. با گفته رجب‌علی قربانوف جوانان حتی در بدنش یک بنری توفه کرده فکولته تاریخ حقوق را پاره کردند، اما از سببی که بیهوش بود این همه را احساس نکرده است. وی میگوید رفیقانش بعد چند دقیقه او را به بیرون برآورده، بر رویش آب پاشیده و به هوش آوردند. کار به جایی رسیده که یک دانشجو دختر سر و دهان پر خون بوده او را دیده از هوش رفته است. شاهدان حادثه میگویند زن و زنی دانشجویان را با عذاب پراکنده کردند، اما ماموران شعبه امور داخلی شهر کلاب به رادیو آزادی گفتند که نسبت این حادثه تحقیقات جریان دارد. با گفته یک مسئول این نهاد، الکی از گروه جوانان بیانات گرفته شده نسبت عاملان حادثه چاره اندیشی کرده می شود. این هم در حالی است که ظفرخان میرعلی آموزگار جوان فکولته تاریخ و حقوق میگوید در محفل محضر شرکت داشت، اما هیچ باور نداشت که در آخری محفل زن و زنی صورت میگیرد. این آموزگار معتقد است که در این زن و زنی تنها دانشجویان آنها گناهکار نیست، بلکه دانشجویان فکولته اقتصاد و اداره نیز گناه دارند. وی میگوید
وقتی در آخر رئیس یما کمیسیه ظفر میرزایان خبرشناس وقتی که اعلام کرد که با گفتن 147 بال در جای اول فکولته اقتصاد و اداره میستد، با گفتن جای یکم، وقتی که دانشجوی ما این سخن شنیدن راستگاه به غضب اومدن. بعد با قول بعض دانشجوی ما که در همون منبر وقتی اونا جا گرفتن دی چی گپ نبود، اما بعضی دانشجوش به ترتیبانه اقوراتو کردن. خلاص هاوی همه جنگ خرکشا بعضی اقورات در شماش شده که
زیمنان این نخستین حادثه نیست که گروه دانشجویان دانشگاه دولتی کلاب با هم زد و خورد میکنن. ماهی نویبر سال 2014 امیرخان حاتموف دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ و حقوق از ناحیه تیمورملک در یک زنوزنی خونین نوروزی سید احمد و حکیم خان نظرو دانشجویان سال سوم فکولته تحصیلات ابتدایی و تربیت جسمانی همین دانشگاه را که از محله دهنه کلا بودند با ضربه کرد به هلاکت رساندند. بعد این حادثه دادگاه منطقه کلاب امیرخان حاتموف دانشجوی کورس پنجم فکولته تاریخ حقوق همین دانشگاه را در سال 2015 یک عمر روانه زندان کرده بود. کارشناسان بیشتر شدن مناقشه ها میان جوانان را به چند پهلو مربوط می دانند. بلال شمس خبرنگار و کارشناس محلی می گوید
ما در چی می بینیم؟ ما در همین تربیه نیستن ولیدن شخص باید پنجو چیل پنجو فویز پدر ها در اصلا موجود دن یاد از این باری زیدگی بردوشی مادر ها اینا هستن این دور نمونه محصولت پدر و مادر بعد اما قاعد عدبیاتی تربیه هم دور مونده که فهمیدی؟
زیمنان دانشگاه دولتی کلاب تصمیم گرفته است که نفران در زن و زنی دست داشتن از دانشگاه خارج کنند، اما تا کنون مقامات ملیست دقیق نگفتند که در زن و زنی شنبه 11 نویبر چند نفر دست داشتند.
فراموش میکنی امشب با کیسه دل من گوش میکنی فردا مرو چون کیسه فراموش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش گرمد ای ماه با که دست در آغوش میکنی دستم نمیرسد که در آغوش گرمد ای ماه که دست در آغوش میکنه امشب امشب با قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه امشب با قصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه می جوش میزند بدل عاشقان با بین یاده اگر زخونه سیاوش میکنه امشب امشب با قیصه دل من گوش میکنه فردا مرا چو قصه فراموش میکنه این شب بندی سایه دل من دوش میکنی، فردا مرا چون قصه فراموش میکنی.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. برنامه را با یک خبری تازه شروع می کنیم. دسته منتخب فوتبال پیرو که در بازی جوابی پلی آف تیم زیلندیای نو را با حساب 2-0 شکست داد، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان 2018 راحت گرفت. این بازی روز پنجشنبه 16 نوامبر در پایتخت پیرو شهر لیما در ورزشگاه ناسیونال به پایان رسید. حملگر منتخب پیرو فرفان در دقیقه 28 حساب را باز کرد. گل دوم را کریستیان رامس در دقیقه 65 به هدف رساند. به این ترتیب منتخب پیرو 32 دسته است که به مرحله نهایی قهرمانی جهان 2018 راه یافته است. همگی در مسابقات قهرمانی جهان 2018 در روسیه 32 دسته منتخب شرکت می ورزد. بجز پیرو در مرحله نهایی مسابقات تیم های منتخب ملی روسیه به حیث میزبان استرالیا، دانیا، بلژیا، آلمان، انگلیا، اسپانیا، پولشا، یولهستان، ایسلندیا، سربیا، فرانسه، پرتغالیا، شویتسریا، شویتسیا، خورواتیا، برزیلیا، اوروگوای، کولومبیا، ارجنتینا، مکزیکا، کوستاریکا، پاناما، ایران، ژاپن، کوریای جنوبی، عربستان سعودی، نیجریا، مصر، مراکش، تونس و سنگال شرکت می ورزند. بازی های مرحله نهایی قهرمانی جهان از 14 ایون تا 15 ایول سال 2018 در 12 ورزشگاه 11 شهر روسیه برگزار می شوند. نخستین بازی مسابقات قهرمانی جهان 2018 روز 14 ایون سال آینده در شهر مسکو در ورزشگاه لوژنیکی برگزار می شود. بازی نهایی نیز در همین ورزشگاه 15 ایول سال آینده برپا می گردد. پهلوانان تاجیک در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در شهر سوچی روسیه 5 مدال، یک نشانی طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنجی به دست آوردند. مسابقات قهرمانی سمبوی جهان که در قصر یخینی آیسبرگ شهر سوچی با شرکت ورزشکاران از 93 کشور صورت گرفت، شب یکشنبه 12 نوامبر به پایان رسید. با هیئت دسته منتخب تاجیکستان 11 ورزشکار داخل بود. بهروز خواجه‌زاده در سبقه سمبوی ورزشی در وزن زیر 74 کیلو با عنوان قهرمانی دست یافت و مدال طلا گرفت. او در قوازمای نهایی بر استپان پاپوف پهلوان از بلاروس پیروز شد. به بهروز 22 ساله که در دانشکده دولتی تربیه جسمانی تاجیکستان تحصیل می نماید، پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سمبوی جهان در وزن زیر 100 کیلو در مینسک بلاروس میسر شد که مدال طلا را به دست آورد. اینچنین در سبقه سمبوی ورزشی اکمل‌الدین کریموف در وزن زیر 57 کیلو و نبی محمد خورکشف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال‌های نقره سرفراز گشتند. ظفر علیم‌شویف در وزن زیر 82 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. در سبقه سمبوی رزمی سوربون لاتیپوف در وزن زیر 62 کیلو برنده مدال برنجی گردید. به این ترتیب منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در رشته سمبوی ورزشی در حساب دسته‌ای پس از منتخب روسیه مقام دوم را صاحب شد. در این باره داور درجه بین المللی محمود عبداللویف، معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا و دبیر کلی فدراسیون سمبوی تاجیکستان روز 13 نوامبر از شهر سوچی به رادیوی آزادی خبر داد. وی افزود:
برآمد ورزشگران تاجیک در این مسابقات صفحه نو گذاشت در تاریخ ورزش تاجیکستان. چون که در این مسابقات ما باری اول در حساب دستوی مقام دوم رو کسب کردیم و اشتراک ورزشگران باشد خواجه‌زاده بهروز در وزن 74 کیلو عنوان قهرمانی رو کسب کرد که اینم بعد جهان پهلوان سمیع رحیموف نفری است که بار دوم این مقام رو صاحب شد و در دوران استقلالیت جمهوری تاجیکستان باری اول است که در همین رشته سامبو ورزشی صاحب مدال طلای چمپیون جهان گردید.
پهلوانانی تاجیک بعد شرکت در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در سوچی شب 14 نوامبر به دوشنبه برگشتند. آنها را صدها نفر در فرودگاه بین المللی پایتخت تاجیکستان استقبال کردند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما زرنگیز نوروز شاه.
فرودگاه بین المللی دوشنبه شب 14 نوامبر با بزمگاه مانند بود. صدای کرنای سرنای پرچم و آویزه های زیاد با عکس پهلوانان تاجیک سیمومی رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سن فرودگاه را پر کرده بود. در دل شب خواب از چشم صدها نفر پریده، همه با استقبال پهلوانان و قهرمان جهان اید با سامبو بهروز خواجه‌زاده آمدند. اکثر جمع آمده ها در مراسم استقبال پهلوانان میخواستند قهرمان نو جهان را با این پیروزیش از نزدیک تبریک کنند، دستش را فشارند و همراهش عکس بگیرند. برای مسئولین حاضر شدن مردم زیاد در این مراسم غیر انتظار بود و از جمع آمدگان خیلی خواهش میشد راه را برای پهلوانان باز و ترتیبات را رعایت کنند. بهروز را از روی انعنه های ملی پیشواز گرفتند، به سرش طاقی و به تنش جامعه زردوزی پوشاندند. بهروز در مورد اصول لد دادن دست از سوی رقیبش که برای همه مردمی جمع آمده جالب بود گفت:
وقتی که او دستی ما رو با اصول لد دادن دوچار گردید، من در اونجا حسی ملی، حسی وطنداری ما رو فرا گرفت. من دید و تابلو نگریستم که در 19 ثانیه وقت بود و دیگر
او همچنین از مسئولین و مربیانش برای دستگیری ورزشگران تشکر کرد و گفت:
ما میتونیم در چنین مسابقه های جهانی اشتراک نماییم و شرف جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی بلند برداریم.
مربی بهروز در گوشتی سامبو صدرالدین عابیدوف هم میگوید آمادگی بهروز به سبقت خوب بود و امید به نشانی طلا داشت. او با یادآوری از حالت لدیهی دستی ورزشگر از سوی رقیبش میگوید این مشکل ترین حالت در چنین سبقت هاست و نه هر کس به آن توب می آورد.
حالت لدیهی دست در ثانیه 26 ثانیه آخر وقتی که اصول لدیهی دست نغلطید، در این حالت باور که ما همه دلامون دیگر نمیدانستم که این تپش های دل ما به چند میرفت، خرید دلامون میکرد. یکی اما حالت همین حالتی که از همه وزمین ترین بود، یکی من باوری داشتم که اگر همین دست شد میشکستم و تسلیم نمیشد، یکی تو نیست که همین حالت برامد غلبه رو به دست دارم.
پدر و خانواده بهروز از او این غالبیت رو انتظار داشتند. سعدالله خوجایف در مراسمی با تنتنه استقبال از پسر پهلوانش گفت آمادگی جدی و تلاش های بهروز که به سه نوع ورزش سامبو، جودو و گوشتی ملی مشغول است، آنها را به این پیروزی امیدوار کرده بود.
بهروز به این مسابقه با یک آمادگی جدی رفته بود. من همچون پدر باوری داشتم که وای به وطن با تکرار نمودن دستاورد جهان پهلوان سیمومی رحیموف به وطن برمیگردد.
اما انتظارات مسئولین گوشتی نوع سامبو تاجیکستان از ورزشگران معروف دیگر بیشتر بود. خیرالله نظریف رئیس فدراسیای سامبو تاجیکستان و معاون رئیس شورای جمهوریوی دینامو گفت:
من امید داشتم که در این مسابقه البته اکبرالدین کریموف دست بالا بشه که نبی محمد خورکش چگی ها زیاد است، قریب 5 بار 6 بار میشد که در زینه دویم اومده قرار دارد، ولی البته من باوری دارم که اگر آنها کوشش زیاد کنند به این مقصد میرسند.
ولی برخی از مربیانی که تیم سامبوچیان تاجیک را در مسابقه سوچی همراهی میکردند میگویند نتیجه رقابت چند پهلوان دیگر تاجیک هم خیلی خوب بود. محمد شریف سلیمانوف پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتی گفت ورزشکاران تاجیک میتوانستند جایزه و عنوان های بیشتر به دست آورند، ولی به گفته او در چند مورد در این بازی جهانی داوران به اشتباه راه دادند و ناحقی کردند.
در وزنی وزن 52 کیلو پهلوان ما بسیار خوب عمل کرد، ولی پهلوان روسیه رو دستگیری کردند و خیلی خوشقدم خسرو جای سیو میگرفت، لیکن ویرا با پهلوان روس بای کردند.
در در ضمن نبی محمد خورکاشف پهلوان معروف دیگری سامبو در تاجیکستان که بعد یک بحث و با مشکل و به تنهایی به مسابقه رسیده بود، ضمن بازگشت تیم پهلوانان تاجیک هم همراهی آنها نبود. او گفته است برای چند روز دیگر در مسکو میماند. در این سبقت جهانی به افتخار غالبیت ورزشکار 22 ساله تاجیک مهروز خواجه‌زاده که نشان طلا را در وزن 74 کیلو از خود کرد، برای اولین بار در تاریخ استقلالیت تاجیکستان سرود ملی و پرچم تاجیکستان بالا شد. غالبیت بهروز جوان بر رقیب آوازدار و با تجربه بیلاروسش استپان پاپوف تا دیر باز در خاطر مردم تاجیک نقش خواهد بست.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. تیم منتخب فوتبال تاجیکستان بازی دوری پنجمی مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا را در گروه F با تیم ملی یمن با حساب 0-0 به آخر رساند. این بازی شامی سه‌شنبه 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به پایان رسید. فوتبال بازان هر دو دسته در جریان بازی امکانات خوبی گلزنی داشتند، ولی از آنها استفاده کرده نتوانستند. نتیجه مساوی به نفع مهمانان شد، زیرا که آنها در بازی اول در میدان خود منتخب تاجیکستان را با حساب 2-1 شکست داده بودند. بازی دیگری دوری پنجم نیز 14 نوامبر میانی دسته های منتخب نیپال و فیلیپین با نتیجه مساوی و بدون گل خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری دوری پنجمی مسابقات در جدول گروه F منتخب فیلیپین با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. دسته های یمن و تاجیکستان با 7 امتیازی متناسبان در جای های دوم و سوم قرار دارند. منتخب نیپال با 2 امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده است. در یک نشستی خبری که بعد بازی منتخب تاجیکستان با دسته یمن دایر شد، حکیم فوزایلف سرمربی تیم ملی تاجیکستان گفت:
وظیفه ما به مرحله نهایی جام آسیا راه یافتن است. تقدیر دو راه خط به مرحله نهایی در گروه ما در دوره نهایی حل خواهد شد. ما بازی آخرین را در مهمانی مقابل تیم ملی فیلیپین 27 مارس سال آینده انجام می دهیم. با ما ضرور است که در این بازی پیروز شویم و به مرحله نهایی راه خط بگیریم. ضمناً منتخب تاجیکستان یکم بار در مرحله نهایی قهرمانی آسیا شرکت کرده است.
باید تذکر داد در مسابقات انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 همگی 24 دسته در 6 گروه برای راحت ها به مرحله نهایی مبارزه می برد. از هر گروه دو دسته پیش صف به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا 2019 راه یافته به 12 دسته بهترین قاره همراه می شوند. پس از نتیجه گیری بازی های دوری پنجمی رقابت های مقدماتی جام آسیا آید به فوتبال که روزهای 13 و 14 نوامبر برگزار شدند، دسته های منتخب هندوستان از گروه ا، لبنان از گروه ب، اردن و ویتنام از گروه اس، فلسطین و عمان از گروه د، بحرین و ترکمنستان از گروه ی به مرحله نهایی راه یافتند. این 8 دسته در مرحله نهایی جام آسیا که از 5 ینور تا 1 فوریه سال 2019 در امارات متحده عرب برگزار می شود، با 12 دسته بهترین قاره استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، ایران، ازبکستان، عراق، قطر، سوریه، تایلند، چین، عربستان سعودی و امارات متحده عرب همراه می شوند. برای 4 راه خط باقی مانده 7 دسته منتخب قرغیزستان و میانمار از گروه ا، کره شمالی و هنگ کنگ از گروه ب، فیلیپین، یمن و تاجیکستان از گروه F تلاش دارند. تقدیر راه خط های باقی مانده در دور آخرین مسابقات گروهی 27 مارس سال 2018 حل خواهد شد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، برایتان تنسیت خانه آبادی و خوشی های روزگار را تمنا دارم. شاد و پیروز باشید.
یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو، از هزار و یک شب یاری من کو، یاری رازدان در کناری من کو. کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو، کز لیخا کچ مجنون، یاری لیلا در دیاری من کو.